أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیب شهدا، روح حضرت امام، مرحوم شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید رجایی، همه گذشتگان، ذوال حقوق، پدر مادر، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بحث امروزمون رو حالا به عنوان مقدمه‌ای برای بحث‌هایی که تو این چند شبی که در محضر شما بزرگواران هستم، مطلبی رو به عنوان مقدمه شروع می‌کنم. میتونه این جلسات اینطور ادامه پیدا بکنه که با سوال‌های حضرات و البته طبیعتاً باید این سوال‌ها یه مقدار زودتر به دست من برسه که اگر مطلبی قراره عرض بشه بر طبق اون سوالات و دغدغه هایی باشه که عزیزان ممکنه در زندگی شخصیشون، اجتماعیشون بهش برخورد کرده باشن، اونقدری که در بضاعت بنده باشه و در حوصله این جمع و این فضا خدمتون عرض خواهیم کرد. من با این مقدمه شروع میکنم چون که الان پرسیدم چه مبحثی رو فکر میکنید که به عنوان آغاز شروع کنم، فرمودن یه مبحث دینی اخلاقی. اینها من این تفکیک رو در ابتدای کلام بکنم، ما تقریبا دو رویکرد دینی اخلاقی داریم، دو تا رویکرد اصلی داره. یه رویکردشو من رویکرد متداول کتب اخلاقی اسم میذارم. شما اگر تورقی بفرمایید این کتب اخلاقی رو، ببینید که روی مسائلی تأکید شده، مسئله مثلا آفات زبان، مثلا مسئله ریا، مسئله معاشرت با مؤمنین، غیبت، تهمت، دروغ، مثلا اینها مجموعه ایست از این، نمیدونم اکو داره، مجموعه ای از این مطالبی که تو کتب اخلاقی گفته میشه. این یه رویکرده که تقریبا در مقابل رویکرده بعدی خودشو نشون میده. یه رویکرد دینی اخلاقی رو یا شخص متدین رو شاید قرآن معرفی بکنه. شما ممکنه بگید خب من این کتابا از قرآن در نیاورده. چرا در آوردن؟ منتهی مراتب یک بحثی هست و اون این که خیلی وقتا روی کتمان یا نگفتن یک مسئله خودش خود به خود به حاشیه میره. حالا یا کتمان میشه یا نه بیان نمیشه، رو بیان نشدنش خود به خود هست که اون مسئله به فراموشی سپرده میشه، که اصلا مگه این هم جزء مطالب دینی اخلاقی مگه هست این هم؟ حالا من شواهدش عرض میکنم. به عنوان مثال این فرق رو شما تو این نقطه میتونید ببینید. شما اگر قرآن رو فقط کافی خونده باشید یا تورق حتی بکنید، شما کمتر صفحه‌ای پیدا میشه راجع به مثلا چیزی به نام جهاد، راجع به مقاومت، راجع به هزینه کردن برای حاکمیت دین، مثلا راجع به قتلوا فی سبیل الله و مفاهیمی از این دست. مجموعه از مثلا خانواده ای از واژگانی که مربوط این دست بحث هست. این تقریبا تو قرآن میبینید که در همه صفحاتش هست، ولی تقریبا شما در بحث‌های دینی این رو نمیبینید. شما معمولا چیزی که میبینید ارتباط شخص با شیطان، با مثلا انفاس قدسی، با ارواح قدسی، از اون طرفش با یه چیزه کاملا فردی. این دوتا واقعا با هم دیگه دوتا آدم میسازه. اصلا من این آیه رو جهت استشهاد به همین آیه معروف سوره مبارکه نساء یک استشهادی بکنم. شما میبینید که در سوره مبارکه نساء، قبل اینکه این آیه رو بخونم اینو بگم، من نمیخوام عرض بکنم که اون نوع اول نوع بی ربطیه یا بدیه. نه، اصلا این نیست، نوع بی ربط یا بدی نیست. اونطور خب نوع کاملی هم نیست طبیعتاً، یعنی از این یک مؤمن کامل مورد نظر قرآن هم ساخته نمیشه. حالا من یکی دو تا آیه به عنوان استشهاد عرض میکنم. در آیات قرآن اینطور میبینید شما دو دسته مؤمن معرفی میکنه. میگه لا یست، بسم الله الرحمن الرحیم، لا یستول، این آیه 95 سوره مبارکه نساء، لا یستول قاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. میگه ما دو دسته مؤمن داریم. یه دسته مؤمنی داریم که قاعدن، قاعد با عین یعنی نشسته، یعنی نشستند و مؤمنند، مؤمنهای نشسته. دسته بعدی معلومه، اون دسته بعدی مؤمنان ایستادند در مقابل این مؤمنین نشسته غیر اول الضرر هم هستند، یعنی دین و ایمان چندان ضرری برای اینها و هزینه ایجاد نمی کنه. این نوع از دینداری هزینه های چندانی هم نداره، یعنی شما به هر جهت نماز میخونید، روزه میگیرید، آدم خوبی هستید، هر جا که باشید همینید. اتفاقا نوع این جور دینداری ها سازگاره با همه چی هست، با همه حکومت ها هم هست. کلا از این جور آدم های خوب تو عرف هم بهش میگن آدم های متدین. متدین که میگن نوعاً تو عرف همین جا افتاده، بهش میگن آدم متدینیه. گاهی اوقات حتی اینجوری میکنیم، میگیم مثلا این شهیده خیلی متدین بود، چون که ما شهدا دو جور هستن ظاهرن تو این نگاه، بعضیشون اصلا متدینن، بعضیشون متدین نبودن، بعضی شهدا اصلا متدینن. اونا چرا؟ چون که مثلا یه سری آداب اینجوری نگه میدارن و اینها، اینا جزء آدم متدین محسوب میشن. پس لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، که اینا بی ضرره، ضرر نمی کنن اصلا از دینداری، والمجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. بعضی هم هستن تمام سرمایهشون رو آوردن وسط دینداریشون دارن خرج میکنن، یعنی به اموالهم و انفسهم. دیگه با اکو همه چی فکر کنم قطع شد، صداش میاد؟ یه دونه این مونیتور هم برای خودمون بذارید، خودمون صدای خودمون بشنویم. یعنی این دیگه هر چی سرمایه هست آورده وسط داره هزینه میکنه، هم خودش آورده وسط، هم مالش آورده وسط. این اموالم و انفسم یعنی خنکان قماربازی که بباخت هر چه بودش، که نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یعنی یک آدم قماربازی که ورداشته همه آنچه که داره آورده وسط صحنه. والمجاهدون فی سبیل الله به اموال منفسه. بعد خدا میگه که و کلن وعد الله الحسنا. من نمیگم اون یکی اولی بده، اون آدم بی ضرره بده، اونی که ضرر نمی کند دیندارش بده. و کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دو وعده حسن داده. ولی این تیکش تیکه معروفی است که اون موقع توسط یه گروهکی هم این تیکه قصب شده بوده. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ولی اون فاصله ای که مجاهدین دارن با انسان‌های نشسته به اجر عظیم اینها هم دیگه فاصله دارن. یک شاهد دیگه‌ای برای این که اون نوع اول بد نیست، نمیخوام بگم بده چون که بعضیا میکوبن این حالت اول رو، نه این شاید درست نباشه. در آیات حالا میشه 90 خورده‌ای سوره مبارکه مائده اینجور گفته میشه، گفته میشه لتجدنهم اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، شما در حقیقت یهود و مشرکین اینها دشمنترین و سرسختترین هستند نسبت شما. اشد الناس عداوة هستند للذین آمنوا، برای مؤمنین ناجرن. بعد راجع به نصارا که میشه یه بحثی میکنم که آقای جوادی حفظه الله ایشون میفرمودن که خوب بود این آیه در حقیقت به عنوان اون فکر بلند تبلیغی در جامعه مسیحیان مورد عنایت قرار میگرفت. و اونه که نقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اقربهم مودتا، اونایی که از همه به شما نزدیکترن به جهت مودت، اینها نمیگه نصارا هستن. و اینو دقت بفرمایید به جهت قرآنی و اینو توضیح بدم که منظور اون جامعه نصارا نیست، چون که در قرآن در جای دیگه میگه ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یهود و نصارا از شما راضی بشون نیستن مگه اینکه از روششون پیروی کنید، اگه پاشونو ببوسید ازتون راضی میشند، وگرنه هیچگاه از شما راضی نخواهند شد. و طبیعتاً پرانتز در پرانتز یک ملاک قرآنی رو عزیزان داشته باشید، این ملاک قرآنی رو بزنید به جامعه، وضعیت جامعه در میاد. این ملاک قرآنی در آیه 217 سوره مبارکه بقره اومده، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، و هیچگاه و همواره با شما پیکار خواهند کرد مگر اینکه شما رو مرتد کرده باشن، بتونن مرتد کنن، اگه بتونن ان استطاعوا. به شهادت همین آیه در دو وضعیت هست که با شما مبارزه نخواهند کرد، دشمنان با شما مبارزه نخواهند کرد. یک، نتوانند، یعنی شده باشند و هم ساغرون، اومده باشند دست پایین قرار گرفته باشند. یک، دو، شما رو مرتد کرده باشند و شما مرتد شده باشید، جامعه مرتد شده باشه. در این وضعیت هم هست که با شما مبارزه نخواهند کرد. و یعنی با همین ملاک قرآنی فقط دو فرض داره که با شما مبارزه نمی کنن. و اتفاقا هم هر موقع که احساس مبارزه کردید یه نفس راحت بکشید، فکر بکنید که پس می شود امیدوار بود از اینکه هنوز جامعه مرتد، یعنی این نظام مرتد نشده باشه، هنوز میشه یک نفس راحتی کشید. وگرنه خیلی از اجزاء دین رو سر جاش بذارید. در زمان شاه هم همین بود، یعنی در زمان شاه نماز بود، روزه بود، خمس بود، مرجعیت بود، دیگه عارضم به خدمتون محرم بود، گریه بود، سینه زنی بود، چی نبود مگه اصلا؟ همه اینها بود، ولی کلن ایران تو بغل آمریکا بود. عربستان الان همین جوریه، عربستان درش نمازهای غیر من در آوردی، من در آوردی، انواع روزه ها، حجاب های سرسخت، نمیدونم چه، همش هست و
یک ضرب تو بغله. لذا توجه بفرمایید، این خودش ملاک اتفاقا. ولا یزالونه، ببینید عزیزان، من هر عبارت عربی که خوندم این قرآنه، مگر اینکه بگم که روایته دیگه، اینو داشته باشید به معنی قرار با هم دیگه. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. پرانتز بسته برمیگردیم، گفتم نمیخوام بگم اصلا بده، چون که بعضی از رفقا همینجوری هوی در میان، از در اومدی و من از خود به در شدم، یهویی در میاد میگه آقا اینجوری مانایی که مثلا بعضی از این علمای بزرگواری که هستن یه گوشه ای نشستن با همه جور حکومتی هم سازگارن، این بدم نیست، نمیخوام یه بده، خود قرآن هم نمیگه بده، میگه ایمانه، ولی یه جور ایمان خاصیه. مرجعت ان اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اینایی که مقرن به اینی که نصارا هستند. حالا اگر گزارتون عزیزان به خارج از کشور هم رسیده باشه، واقعا این قابل تجربه است، یعنی آدم نصارایی رو میبینه، مسیحیانی رو میبینه که واقعا هم رحمت زیادی خدا در اینها طبق همین آیات قرآن که و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن، در قلوب تابعین حضرت عیسی ما یک رأفت و رحمتی جعل کردیم. خود واقعا یه چیز متفاوتی هن از ظاهران یهودی ها. بعد میگه چرا اینها نزدیکن؟ به سه دلیل. ذالک به ان منهم قسیسین، به دلیلی که در میان اینها اولا قسیس هست، دانشمند هست، و اینها تحت تأثیر دانشمندانی هستن. خود وجود علم و دانش، قص یعنی تتبع، آدم محقق، آدم متتبع، اینها خودش باعث توازن جامعه است. وجود اینجور آدم ها که اهل تجربه هستن، اهل تحقیق هستن، اهل علم هستن، علم حجته، با این هوچیبازی ها فرق داره. علم باعث میشه انسان روی حجت ها حرکت بکنه. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن، به دلیل دومش اینه که در میان اینها یه سری رهبان هستن، آدم هایی که تکالب بر دنیا ندارن، سگوار رو دنیا نپریدن، اینها خودشون عامل توازنن یه مقداری. یعنی آدم ببینه آدم هایی رو که تو داری میدوی برای اینکه یه چیزی در بیاری، یه پولی در بیاری، یه چیزی در بیاری، اصلا این خیالش نیست، اصلا به این چیز اصلا حواسش نیست انگار. با اینکه روحانیت و رهبانیت مسیحی رو قرآن یه جورایی قبول داره و نداره، که حالا اگه بحث مستقلی راجع به رهبانیت مسیحی شد اونجا باید عرض کرد، ولی اینجا باید ساعت هم تو دیدم نیست، اگر دست شما در خیلی ممنون چکر بخشید، دست شما در شما فقط بگید من چقدر تا حالا صحبت کردم که از این به بعد من سعی میکنم با یه 20 دقیقه اینا دیگه تموم کنم، که طبق قاعده 8 قرار بود که مجلس تموم شد. رهبانیت مسیحی رو هم قبول داره و هم نداره، ولی اونجوری هم نیست که اصلا قبول نداشته باشه. در سوره مبارکه حدید این معنا اومده که یه جوری رهبانیتشون رو تا حدی هم میپذیره. علامه هم در المیزان این نکته رو میگن. ولی با این حال وجود همین راهب مسیحی، یعنی کسی که دنیا فاصله گرفته، اصلا مشغول اینقدر پریدن روی دنیا نیست، کی میخواد دوتا رو بکنه، چهارتا رو کنه، هشتا، اینجوری میخواد عمل بکنه. واقعا ما تو قوم ها وقتی که میدیدیم اینجور آدم ها رو کلن، یه نوع دلگرمی بود. وقتی ما بچه طلبه ها، خب بالاخره اون موقع هم یه خورده فقیر بودیم الحمدلله، یه خورده میدیدیم این کسایی که مثلا این خونه های بهجت هم اینه، مثلا خونه های ایکس اینه، خونه های اینا همینی که آدم اصلا میدید این آدم ها رو، اصلا اینجور موجودات خیلی قیمتی هن. همینی که آدم ببینه که اینا دنبال اینجوری پریدن روی دنیا نیستن و رهبانن و انهم لا یستکبرون، و اینی که اینها مستکبر هم نیستن، دانشمند توشون دارن، راهب توشون دارن و مستکبر هم نیستن. بعد واسه همین دارد که این که تحت تأثیره، یعنی اولا استکبار نداره، بعد تحت تأثیر دانشمند هم هست، تحت تأثیر راهب مسیحی هم هست، این آدم ها اینجوری هست که وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. با این که عقیده اونها رو به جهت توحیدی در آیات بالاترش کوبیده، ولی انقدر زمینه های سالمی تو این آدم ها به وجود میاد که دارد که وقتی مواجه میشن با قرآن، ترا اعیونهم تفیض من الدمع، چشم میریزند از عشق، نه اینکه عشق میریزند، خیلی بالاتر مبالغه آمیزتر، چشم میریزند از عشق، من ما عرفو من الحق، یه عشق معرفتی، تازه عشق از قصه نه، یه عشقای معرفتی از اینی که دین رو متوجه شد، رسید انگار به حقیقت، یه همچین چیزی. عرض مقدمه ما پس این بود که ما دو مدل بالاخره از این دینداری ها داریم، ضمن اینکه مدل تدین های رسمی کتابی چیزش رو تا حدی میپذیریم به عنوان مؤمن نشسته، مؤمن غیر مجاهد، مؤمنی که ضرر نداره دینداری براش، در مقابل یک نوع از دینداری هایی که بسیار مجاهدانه است و با جهاد و قتال فی سبیل الله و چه و پشت نکردن به دشمن، اصلا بی خود پشت میکنید به دشمن، با این حرف ها همراه خلاصش. حالا ما شروع میکنیم میگیم ببینیم که چی در میاد آخرش، از مقدمه ها رو میچینیم تا ببینیم که آخرش بالاخره این دینداری مجاهدانه هم آیا لازم است یا لازم نیست، واقعا به چه نوعی باید تعامل بکنیم باش. با این تفکیک که عرض کردم، ولی ما حالا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته این است که یه نکته، جامعه ایمانی خودش برای ارتباط خودش با خودش، ارتباط جامعه ایمانی خودش با خودش، خدا تفضیل و تفاضل هایی گذاشته به جهت ایمانی، به جهت اقتصادی. به این بخشش دقت بفهمید تا نکته اونو در جلسات بعدی تکمیل بکنیم. روایاتی هست که میگوید که ایمان بر 10 درجه است. روایت ایمان بر 10 درجه است. همینجوری مرقاتن بعد مرقات، همینجوری در حقیقت پله به پله مؤمن محسوب میشن آدم ها. داریم که پله دومی به پله اولی نگه تو بیدینی. فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک. اسقاط نکن یه نفری که در مرتبه یک ایمانی هست، اسقاط نکن. اگه اسقاط بکنی بالایی تو هم به تو میگه دیدینی، اون موقع بالایی تو هم حق داره به تو بگه بیدینی. و حتی داریم که تحمیل نکن، در همین روایته که اگر تحمیل بکنی و طرف بابت چنین تحمیلی بشکند، مسئولش تویی. تو یه نفری که بلکه باید او رو با رفق، یعنی مفهومی به نام رفق و مدارا، شما این رو سعی بکنی از پله های پایین ایمانی به پله های بالاتر ایمانی حرکت بدی. اومدن به ائمه فرمودند که ما با فلانی ها خیلی دوست نداریم معاشرت کنیم، مثلا سلام علیکم حاضر نیستیم بکنیم. حالا معاشرت چون که این معنای دیگری هم داره که باید جای خودش توضیح داده بشه، که یکی از دغدغه‌ها همین هست، ترکیب بحث دغدغه مؤمنین در خانواده این هست، ترکیب بحث معاشرت، صله رحم و چه و اینها، و اینی که انسان باید خودش از گناه و اینها پرهیز بده، اینها چجوری گاهی اوقات جمع میشه، طرحی هست براش. گفتن که ما به فلانی اصلا سلام علیکم نمیگیم. گفتن چرا؟ گفتن خب معارفی که ما داریم اینا ندارن، معارفی که ما داریم اینا ندارن، خلاص حال نمی کنیم باشون سلام علیکم. گفتن جدی؟ گفتن آره اینجوریه. گفتم اگه اینجوریه خب پس ما هم با شما سلام علیک نکنیم، چون یه معارفی ما داریم که شما واقعا ندارید. اگه قرار باشه که به وجود این معارف آدم ها با هم دیگه سلام علیک نکنن و ارتباط معاشرتی با هم دیگه نداشته باشن، این خودش باعث یک نوع از در حقیقت تفکیکه و باید مؤمنین کلن با هم دیگه معاشرت نکنن، چون هر کدومشون واقعا تو پله‌های خاص ایمانی قرار گرفتن. در قرآن ببینید این مطلب رو باز یه جور دیگه میگه. من اینا رو میگم تا استشهاد و اینا شما اهل فضلی را میدونم، ولی خب میگم اینا استشهاد که بشه این مقدار خیال آدم راحت تر میشه. میگن که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم و كثيره. میگن که وقتی راه افتادید تو زمین، اذا ضربتم فی سبیل الله، وقتی راه افتادید تو زمین اینا، فتبینو، یه مقدر تحقیق کنید، نگید که به هر کسی که اومد گفتش که آقا من گفتش که من مسلمانم، من مؤمنم، بهش نگید تو مؤمن نیستی، لست مؤمنن. بعدش میگه کذالک کنتم من قبل. ببینید اینش قشنگه، نه اینکه قبلش قشنگ نبوده، تأکید مرزی. کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا. خودت مگه چی بودی؟ به این دقت کن، یک لحظه آدم دقت بکنه به این که مگه خودش چی بوده. کذالک کنتم من، تو خودت هم اینجوری بودی؟ فمن الله علیکم، خدا منت بهت گذاشت، اومدی بالا. آخه گاهی اوقات هست که یکی از آفتهای ما به ظاهر متدینین، یکی از آفتهامون این است که به محض این که میریم بالا دیگه، به جهت معرفتی حالا به جهت ایمان قرب الله، اینه که اگه کسی اینجور بره بالا فکر کنه من که رفتم بالا، مثلا اگه اینجوری فکر کنه که خیلی فاتحش خونده است، منظورم اون نیست. اون که حالا من یه پرانتز باز کنم، این دیگه واقعا در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اتفاقا این نکته رو به جهت یک ملاک داشته باشید، برمیگردم و حواسم هست، به عنوان ملاک اینو داشته باشید که در روایت امام هادی علیه السلام هست که ایشان به محض شهادت امام جواد علیه السلام میگن که مضا ابو جعفر، بابام رفت، پدرم شهید شد. گفتم شما کجا فهمیدید؟ و گفتم من امام شدم الان، من امام شدم، پدرم رفت، من امام شدم الان. گفتم کجا فهمیدید؟ دقت کنید، همه هوش باشید، گوش باشید. گفتن لانه تداخلتنی ذلت لله لم اکن اعرفا، به خاطر اینکه یک ذلتی یوهای من تو من اومد بی سابقه، فهمیدم امام شدم. پس یعنی طرف که تو خودش اتفاقا میشکنه اون موقعی است که سیمش وصل شده، اون موقعی که خیلی احساس میکنه سیمش وصل شده قطع شده، اون اوجی که فکر میکنه سیمش خیلی اصل قطعه. در این زمینه اگه خواستید خیلی میشه صحبت کرد و ملاکاتش از تو روایات ببینید. بحث عجب در بحث، فقط برای تنوع داستان براتون میگم، داستان شیخ اردشیره رو شنیدین؟ شنیدین داستانشو؟ این داستان شیخ، یه شیخ بوده تو قوم، خیلی مورد نظر علما هم بوده، این کارتون خواب بوده، معمم نبوده، چیز بوده همجوری معمولی، آدم بوده، معمم نبوده. این ما فرشته ایم آخر. این در حقیقت این شیخ اردشیر، خیلی ماه مرعشی نجفی احترام، خیلی بزرگان به این احترام میذاشتن. این هم خیلی نکته ایه، روایت هست: رب اشعث اغبر ذی تمرین مدفع بالابواب لو اقسم علی الله لابره. چه بسیارن کسایی که قبارالود ژولیده موی یلاقبایی که از در خونه ها دور میکنن مردم، اونا میگن خدا روزت جور جای دیگه حواله کنه، ولی اگه خدا رو قسم بده خدا حجت او رو میپذیره. آبروشون زیاده، آبروشون خیلی زیاده. این حواستون باشه، نگاه چی نکنید آیه به یک جنده پوشه، نمیدونم چی بگیم، آره این که مثلا کی هست اصلا، این مثلا اینجوری نگاه نه، به همه احترام بفرمایید، احترام بکنید، مثل اینی که دارید به یه آدم پولدار احترام میکنید، همونجوری واقعا از عمق ضمیر آدم همونجوری باید احترام کنه. اولیاشو خدا مخفی کرده گاهی اوقات. این شیخ اردشیر اینجوری بوده که به این دلیل میگفتن شیخ اردشیر، چون همش ارده میخورد و نون و شیره، نون و ارده و شیره. این یه بار تو زمستون، قوم هم زمستونهای خیلی سردی داره، یخبندونه واقعا. این یه موقع توی قبرستون میرزای قومی خوابیده بود، قبرستون شیخان، حالا نمیدونم تیکر دیدید یا نه، قبرستون شیخان میرزا قومی، رفته اونجا خوابیده بود، یه برف سنگینی میاد و پشت در برف میشینه و یخ میزنه و هر کاری میکنه، صبح بلند شه نماز صبح بره وضو بگیره، یخ زده در نمیتونه بکنه. بعد یه نگاه هم میکنه میبینه این تو سیمانی همش، پس تیمم هم نمیتونه بکنه. برمیاد به خدا اینجوری میگه، یه خدا یه عمری نون خوردم و ارده و شیره، شوک کردم هیچی نگفتم. گاهی اوقات شیره نبوده، نون خوردم و ارده، بازم شوک کردم هیچی نگفتم. گاهی اوقات اونم نبوده، نون خوردم، شوک کردم هیچی نگفتم. خدا دور کرد، میخوام نماز صبح بخونم، بی وضو بی تیمم هیچی نگو. خیلی هم میشکنه تو خودش، این دور کرد نمازو میخونه، بعدن میمیره آقای مرعشی نجفی اینو در برزخش میبینه. من به نقل معتبر شنیدم، میگن شیخ اردشیر چه خبر اونجا، میگه اون دو رکعت نمازه خیلی دست ما رو گرفت، اونجا اون دو رکعت نمازه دست ما رو خیلی گرفت. این واقعا در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. اون اوج لحظاتی که آدم فکر میکنه در به داغونه، الان دیگه خدا اصلا هیچ او رو تحویل نگرفته، رد کرده و چه کرده اینها، من میترسم یه چیزایی بگم اینجا ما بد فهمیده بشه، و یعنی باز هم میگفتم از یه چیزایی که چه گاهی اوقات میگم دیگه، باد و باد فکر میکنیم شما همه میفهمید، یعنی واقعا میفهمید، گاهی اوقات خدا گناه تو کاسه آدم میذاره و آتا همین. خدا گناه توی کاسه آدم میذاره به دلیل اینکه واجب نگیردش. تو روایت به صراحت اومده این که اگر بنده عجب نمیگرفت او رو با عبادات خالی میذاشتم، یعنی تنها میذاشتم، میگفتم باش عبادت کن، ولی این طرف دو شب بلند میشه نماز شب میخونه، سه شب، یه هفته بعد یواش یواش میره تو آینه خودشو نگاه میکنه، میگه اینی که میگن مؤمن نورانی میشه، واقعا میشه، نگاه کن چیزی در اومدیم. اونجاست که خدا نماز صبحش کار میکنه، قضاشه دیگه، بعد میریزه به هم دیگه. یعنی خدا انقدر در تنظیم باد موفقه که و درست تنظیم میکنه اینا. حالا دیگه من با الکلام یا جرال کلام اشکال نده، جلسه اوله، بعدا به آقای با هنر بگین کی بود من همش اینجوری صحبت کرد. ما حتی اینو داریم ذیل آیه، شما که ممکنه مشاورم باشید اینا دقت بفرمایید، ذیل آیه الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کسایی که اجتناب میکنه از کبائر اثم و فواحش الا اللمم، جز لمم. لمم معنی کلمش یعنی چیزی که چسبیده، لمم یعنی یه چیزی میچسبه آدم. گفتن که طرف گفته که به امام، گفته من خیلی شما را دوست دارم ولی یه گناهیه واقعا نمیتونم ترک کنم، هر ما انجام میدم ناراحت میشم ولی من ترکم نمیتونم بکنم. گفتن که خیلی نو با احتیاط گوش کنید، گناه گناه توبه هم میخواد. گفتن که اگر راست بگی این معلوم لممه و خدا دوستت داره، این لممه از چیزایی که چسبیده به، برای اینی که یعنی در ذات خودت فرو نرفته، یه نجاستی چسبیده، هی اینو باید با آب توبه شست، هر یه باری هم که آدم باید آب توبه بشوره اینو، نکنه یهوی بیخیال شابه ای که اون موقعی که کسی یه گناهی رو بیخیال شه خیلی بده دیگه، اینجوری نگه بگه آقا اینم لمم ماست دیگه، حالا دیگه اینم لمم، اینجوری نه، این واقعا جدی شروع کنه به شستن. ولی خدا برای تنظیم باید این لمم ها رو برای شخص میکنه. حالا این لمم میتونه یک خطای چشم باشه، میتونه خطای اخلاقی داد زدن باشه، واقعا پشیمون میشه از این کاری هم که داره میکنه. اینا رو جز به این لمم ها بدونید. عرضم تقریبا تمام، فقط پرانتزاش هی ببندم و اون پرانتزا اینی که منظورم از این که میاد بالا به جهت معرفتی میاد بالا، نه به جهت قرب الله. اگه خودش فکر کنه من دارم میرم بالا، بگه ما که الان دیگه مقرب شدیم، یه مقربتر از قبل، نه خیلی اونجای آدم مقرب میشه، مثل امام سجاد که واقعا آدم دیگه کم میاره. آقا وقتی این دعا رو میخونه بعضی وقتا آدم میگه خدای امام سجاد چه گناهی که من یعنی گناه نکردم، من نمیدونم حالا امام سجاد گناهی کرده، من نمیدونم چی کار کرده، ولی من این کارا اینقدر دیگه اعتی تو علی معاصی الجلیل رشا، من بابت گناهان بزرگ رشوه میدم. خدا چی کار کردم امام سجاد؟ اذل الاقلین و اذل الاذلین مثل الذره او دونها بل دونها، من از همه کمتر، از همه خردتر، ریزتر، مثل این غبارهای تو هوا، بلکه پایینتر که پایینتر. اصلا آدم خدا این دیگه خودشو داره چجوری میبینه، نه از این الاحقرایی که ما میگیم، نه اینا نه. آخه یه نفر اسم خودش رو هر موقع می‌خواست بگه می‌گفت الاکبر فلانی، گفتم بابا همه میگن الاحقر، اونم منظورشون همینه. نه اون اونا نه، اونا یه سری شیطنته برای بعضی ها، نمیبره همه. حالا دیگه این به قول این که اساتیدم خدا رحمت کنه میگفت این اسم زهرمار تو بدون این پیشوند بنویس، اما نوشته بودیم الاحقر العبد الفانی الراجع، گفت این اسم زهرمار تو بدون پیشوند بنویس. یعنی گاهی اوقات راضی نیستیم بدون این پیشوند، همینجوری نیست. غلام رضا قاسمیان دیگه، حالا الاحقر راجی الفانی نمیدونم چی، همش از این شیطنت اینا گاهی اوقات. ولی به جهت معرفتی میریم، بالاخره میفهمیم که آقا بالاخره به جهت معرفتی معارفمون راجع به دین فرق کرده دیگه، کسی رو تحویل نمیگیریم. در صورتی که عقاب تیز پروازی مثل پیامبر بزرگ اسلام که در دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تو اونجا داره پرواز میکنه، برای اینکه بتونن رو بالهاش سوار بشن میگه وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین، برای همین مؤمنینی که میخوان تبعیت از تو بکنن بالاتو بیار پایین. اینا نمیتونن، تو اگه بالاتو اینجوری سیخ بگیری کسی نمیتونه سوار شه، بالاتو بیار پایین. اینی که هنر اینی که بتوانیم بیاییم پایین و بتوانیم خودمون رو بریم پایین با مردم و درجه های پایین تر و معارف سطح معارف پایین تر بتونیم ارتباط برقرار کنیم، که ویژگی هاییست که و توجه به همین نکته کفایت میکنه. مگه خودت چی بودی؟ همین کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا. یه صلوات بفرستیم. من چون که صدام خوبه، بعضی هم میدونن چون صدای خوبی دارم و برای اینکه خلاصه فیگوری گرفته باشم با این صدام، یه مقداری براتون میخونم و حتی گریه دارم نمیخونم، یه غزل حافظ براتون میخونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یه موقع هم حضرت آقا ما هم میگفتن، میگفتن اینا این کار رو حتما بکنید، چون این باعث اولا اونس به ادبیات میشه، بعدش هم باعث نرمش دل میشه. آخه همش که آخر روزه نیست، این چیزا هم هست دیگه. یه اکو بده. چیکار میکنیم اونجا والا؟ نده اکو ندی نمیخونم. نمیدی دیگه، نمیدی. چی؟ باش آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کند؟ آی درد نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، اما باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. چون حسن آقبت نبرندی شعر رو دقت کن، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کند. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی که کار خود به عنایت را کند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق. این من یزید عشق میدونی چیه؟ این نمیدونید بگم. یه کالایی رو که میخواستن بفروشن قدیما، یه ترک چوب دستش میگفتن میزدن رو کالا، میگفتن من یزید و من یزید، کی بیشتر میخره؟ بی معرفت مباش که در من یزید عشق، در این معامله مزایده عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنن، نه به پست میدن، نه به پول میدن، نه به شهرت اجتماعی میدن، اهل نظر معامله با آشنا کنن. بی معرفت مباش که در من یزید اهل نظر معامله با آشنا کنن. حافظ 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 دوام وصل میسر نمی شود. حافظ دوام وصل میسر نمی شود. شاهان کم التفات به حال گدا کنن. خدا ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بفرما. بر امر فرجش تعجیل بفرما. ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت رو به ما عنایت بفرما. خدا هر کار که به یاد و نامت آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش به ما عنایت بفرما. همه مرزا اسلام عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن. شر و کیدشون رو به خودشون برگردان. طبقاتی از نور به روح حضرت امام عهد و واصل بفرمون. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو مؤید و منصورشون بدار. و همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان و اساتیدمون رو غریق رحمت بفرما. مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. النبی آله الفاتحه تمام الصلوات.